درود به 41مین برنامه شورای مدیریت گذار خوش اومدین. من مرجان نقیه از استودیوی تلویزیون شورای مدیریت گذار با دیگر همکارانم در بخش های مختلف این تلویزیون در 60 دقیقه آینده با شما هستیم. با ما باشید. گذار از جمهوری اسلامی قبل از هر چیز بر بستر آگاهی صورت می‌گیرد و آگاهی نیاز به آموزش دارد. میزان آگاهی جامعه هر چقدر بالاتر برود، ضریب موفقیت ما در گذار بیشتر و مطمئن تر خواهد بود. در همین رابطه یکی از بیننده ها سوال بسیار مهمی رو طرح کردن که به همین موضوع ربط پیدا میکنه. از این جهت میریم سراغ جناب آقای شهدایی تا عیناً همین سوال رو از ایشون بپرسیم و جواب ایشون رو داشته باشیم. بسیار خوب، ارتباطمون با آقای شهدایی وصل شده. سلام جناب آقای شهدایی، وقتتون بخیر.
با سلام خدمت همه بینندگان تلویزیون شورای گذار و همچنین خانم نقیه گرامی.
آقای شهدایی، سوالی برامون اومده، فکر میکنم که امروز رو اختصاص بدیم فقط به همین سوال. یکی از بیننده های عزیزمون در فیسبوک پرسیدن لطفاً از سخنگوی دبیرخانه بخواین که برنامه آموزشی شورا برای قبل و بعد از گذار رو توضیح بدن. ما با کوهی از مشکلات در تمام زمینه ها قبل از هر چیز به آموزش نیاز داریم. فرمودن شورا در زمینه آموزش چه فکری کرده؟ ممنون میشم در این فرصت کوتاه به این بیننده خوب ما پاسخ بدید.
برنامه امروز رو من با نام ژینا و با نام زن زندگی و آزادی شروع میکنم. بعد از مرگ مهسا امینی که نام اصلیش و کردیش ژیناست، تمام ایران به پا خواسته و ما هم در شورای گذار که قلبمون با مردم ایران میتپد و به قصد سرنگونی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده ایم، نمیتونیم یک برنامه عادی برنامه شورا شما رو به شکل عادی ادامه بدیم. به همین خاطر من از همه دوستان عزیز و هم‌میهنانم که صدای من رو میشنون امروز درک بکنند که به جای پاسخ به سوالات معمولی که اومده، میخوام در این برنامه که یکی از عزیزان هموطن من پرسیده بود که برنامه آموزشی شورا برای گذار و بعد از گذار چیه، به این موضوع ساده بپردازم. ما امروز با تجربه عملی مردم در خیابان‌ها سعی می‌کنیم که بخشی از آموزش رو خودمون یاد بگیریم. ببینید، آموزش به زبان ساده یعنی اینکه فرایند یادگیری در ذهن انسان فعال بشه، فرایندی که موجب تکامل ذهنی افراد بشه و همچنین تغییر رفتار در انسان‌ها رو موجب بشه. فرایند یادگیری همیشه با پرسشگری همراه بوده. حتما شما شنیدین که اگر در دوران روشنگری و یا رنسانس در اروپا پرسشگری راه نمی‌افتاد، دیوار یقین نمی‌شکست و مردم هم به اینجا نرسیده بودن. آموزش همیشه دو جنبه نظری و عملی داره. من امروز می‌خوام به جنبه نظری اون رو بذارم کنار و به جنبه عملی اون بپردازم و به طور مستقیم از خودمون سوال بکنیم که چرا مهسا امینی باید بمیرد امروز و به همین شکل مستقیم در حقیقت یک برنامه آموزشی رو با هم دیگه مرور بکنیم. ببینید، سوال خیلی ساده ایه. دختر جوانی در تهران دستگیر میشه، 22 ساله با لباس کاملا پوشیده، غروب همون روز منتقل میشه به بیمارستان و 3 روز بعد فوت میکنه. آیا ژینا جرمی مرتکب شده بود؟ آیا این موازین لعنتی پوشش اسلامی رو رعایت نکرده بود که باید کشته میشد به خاطر این؟ چه بر سر زنان جامعه ما اومده؟ خواهران ما، مادران ما، همسران و دختران ما، چرا حجاب اینقدر برای این حکومت مطرحه؟ در ضمنی که در طی این 40 سال گذشته کارش فقط شده کنترل مردم، چرا دختران نباید اجازه داشته باشند به استادیوم ها برن و لباس مناسب ورزشی بپوشند در میادین های ورزشی؟ چرا سحر دختر آبی که هوادار استقلال بود برای ورود به استادیوم باید خودشو آتیش بزنه؟ چرا حکومتی که نمیتونه مشکلات اقتصادی جامعه رو حل بکنه و این همه مردم مشکل دارند بند کرده به روسری زنان و چند تار مو؟ چرا؟ این سوال از خودم رو کنیم. آغاز یادگیری از طرح این سوالات شروع میشه. زنجیره این سوالات بی نهایت است و میشه اونها تا ساعت ها ادامه داد. چرا 8 میلیون مردم ایران خارج از کشور زندگی میکنند و همه نخبگان کشور فرار میکنند؟ آیا همه این مسائل و سوالات در حقیقت به همدیگه ربط نداره؟ از شبی که ژینا مرده و ژینا رو کشتن، همه پدران و مادران ایران زمین نگران دختران خودشون هستن، سرنوشت دختران خودشون هستن و این سوال که ما دختران اون رو به خارج از کشور بفرستیم در ذهن همه جاری شده. این التهابی که ایران رو از روز جمعه تا کنون در بر گرفته، این حادثه غم‌انگیز مرگ ژینا دوباره یک بار دیگر مثل حادثه سرنشینان هواپیمای اوکراینی روح جامعه رو جریحه‌دار کرده. تا کی باید این اتفاقات ادامه داشته باشه؟ اگر ما پاسخی عملی به این پیدا نکنیم، سرنوشت ما مثل سرنوشت زنان افغانستان خواهد شد. ریشه این تبعیض و نابرابری جنسیتی بین زن و مرد از کجا میاد؟ این سوال مشخصی است که من امروز با شما در میان میذارم. حتما شما کلماتی مثل فرهنگ مردسالارانه رو یا پدرسالاری رو شنیدید. زن در افسانه آفرینش هم از دنده مرد زاده شد و بخشی از وجود مرد بوده و هیچ وقت به عنوان یک انسان مستقل در حقیقت به رسمیت شناخته نشده. این افسانه در طول هزاران سال از جانب ادیان مختلف بازسازی شده و زن رو در حقیقت همیشه در روایت‌های دینی به عنوان یک موجود گناه‌آلود معرفی کردند، موجودی ناقص الخلقه. و این تنها مختص اسلام نیست، در اروپای مسیحیت هم همین بود. در تمام همین کشورهای اروپایی زن تا در حقیقت اوایل قرن 20 که در سایه تحولات اجتماعی بزرگ این قاره رو تغییر داده بود و در سایه پیشرفت علوم و ویژه علوم زیست شناسی هنوز از غار تاریخ خارج نشده بود. زنان در طول این 100 سال اخیر تونستند با 10,000 سال تاریخی که اونها رو در حاشیه نگه داشته بود در بیفتن و برای برابری حقوقی جنسیتی خودشون با مردان بسازن. در اروپای بعد از قرون وسطا به لطف مسائل متعددی روندی به اسم مدرنیته را افتاد، با کلیسا تعیین ترکیب کردن و انسان را و زن را از اسارت دینداران نجات دادن. انقلاب صنعتی تونست زنان رو وارد بازار کار بکنه و زن رو از خونه بیرون بکشه، ولی همچنان در حاشیه ماندن و همواره تحت سیطره جهان مرد سالار یا مردانه. تا همکنون هم مبارزات زنان در اروپا و در همه جای دنیا هم برای برابری ادامه داره. برگردیم به ایران خودمون و یا به کشورهای شرق و کشورهای اسلامی که خیلی سخت‌تره وضعیت زنان و مشکل‌تر و پیچیده‌تر از کشورهای اروپاییه. تازه کشور ما ایران در خاورمیانه وضع خیلی بهتری داره به دو دلیل خیلی مشخص. اولا ما یک انقلاب مشروطه‌ای داشتیم که در حقیقت بعد از آن دوران تجدد در کشور ما شروع شد و غیر از اونم فرهنگ ایرانی و جایگاه ویژه زن در اون هست که خیلی فرق میکنه با فرهنگ بین‌النهرین یا دیگر کشورهای اسلامی. انقلاب مشروطه ما تونست قدرت پادشاه رو محدود و مشروط به قانون بکنه و ما صاحب پارلمان شدیم، ولی نتونست با مسجد و آخوندها و روحانیتی که در حقیقت مبلغ خرافه گرایی بود تعیین تکلیف کنه و دستگاه طویل و عریض دین ماند و تا انقلاب 57 کار دست جامعه ما داد. متاسفانه انقلاب 57 به استقرار یک حکومت سامی منجر شد و نکته مهم در این مسئله اینه که وقتی بنیادگراها آمدن سر کار، در قانون اساسی کشور تبعیض علیه زنان رو قانونی کردن. تبعیض تا آن وقت اگر سنت توسط سنت اعلام میشد قانونی نبود، ولی بعد از انقلاب اسلامی تبعیض علیه زنان قانونی شد، قانون آن هم به اساس قانون شرع. زنان ایران از همان ابتدای آغاز انقلاب 57 در اسفند 58، چند ماه بعد از انقلاب در 17 اسفند که همان روز جهانی زن 8 مارس هست، به مسئله حجاب اجباری اعتراض کردند. ولی متاسفانه اعتراض هوشیارانه زنان در آن روزگار نه از جانب نیروهای سیاسی جدی گرفته شد و نه مردان و نه حتی خیلی بعضی از زنان. و به همین ترتیب حکومت اسلامی تونست سیطره خودشو بر تمام جامعه و بر بدن زن در حقیقت اعمال بکنه. زنان در تمام این سالا اما به خواسته دینداران مرتجع گردن ننهادن و همواره پرچم مبارزشون هم پیشاهنگ مبارزه مردم ایران بوده. در 5 ماه گذشته شما دیدید که حکومت اسلامی دوباره کارزاری رو به اسم حجاب و عفاف را انداخت تا دوباره بتونه مثل اوائل انقلاب جامعه رو در بند بکشه و زنان ایران رو دوباره اسیر بکنه و همون فضای سال 60 رو که به قول خامنه‌ای خدای سال 60 رو اعمال بکنه تا بتونه آزادی زنان رو و آزادی جامعه رو هرچقدر بیشتر محدود بکنه. حکومت اسلامی در این جهان مدرن اساساً با جنبش زنان مخالفه، با زنان و جنس زن و وجود زن مخالفت میکنه. در تفکر دینی زن انسان تعریف نشده، نگاه زن به تاریخ در تاریخ اسلام نهادینه شده. زن در جنگ ها به غنیمت گرفته میشد و به عنوان کالای جنسی در بازارها فروخته میشد و در تملک مردان قرار میگرفت. امروز در جمهوری اسلامی همین کار رو بعد از 1400 سال و یا نمونه شما در داعش دیدیم و زنان مردم ایران می کنن. در ایران ما شاهد یک نوع آپارتاید جنسیتی هستیم. به همین خاطر هم است که مبارزات زنان برای آزادی بخش بزرگی از مبارزات مردم ایران برای گذار از این رژیم به استقلال دموکراسی است. اعتراضات سراسری مردم ایران در اکثر شهرهای ایران در حمایت از ژینا نشان از توان بزرگ جنبش زنان داره. آنها به عنوان اعتراض روسری ها رو در این روزها آتش زدند. فیلم ها رو حتما دیدید. بسته برگرفتن شعار زن زندگی و آزادی که به کردی جیان جن و آزادی میشه شعار همه مردم ایران شده. زنان نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان مؤثرترین نیروی تحول قرن 21 هستند. یک نکته مهم رو در پایان میخوام بگم که فراموش نکنیم. مبارزات زنان بدون حمایت و پشتیبانی مردان ایرانی اگر همراه نشود به پیروزی نخواهد رسید. آزادی مردان یک جامعه در گروه آزادی زنان همون جامعه است. آزادی و برابری حقوقی زن یکی از مهمترین شاخصهای آزادی و دموکراسی در هر کشوری است. با امید اینکه جمهوری اسلامی با سلاح آگاهی همه زنان و مردان ایرانی به زیر کشیده بشه و ما ایران خودمان را طوری بسازیم که دختران ما در آن امنیت داشته باشند، فارغ از ترس حکومت و یا فرهنگ مردسالار. به امید پیروزی شما زنان و مردان دلاور ایرانی. تا برنامه دیگر بدرود.
ممنونم از شما جناب آقای شهدایی. تا برنامه بعدی.
مهسا امینی، حرف اول و آخر زنان. درود به همه شما. با بخش دیگری از برنامه یعنی کند و کاف با شما همراه هستیم، این بار با حضور سرکار خانم شیوا پارسایی و جناب آقای محسن سازگارا تا نگاه و کند و کافی بر این موضوع داشته باشیم. شاید بهتر باشه از اینجا آغاز کنیم که همه چی از مرگ تلخ شلر رسولی شکل گرفت، جایی که شعار معترضان به وضعیت تبعیض این بود: از کردستان تا تهران ستم علیه زنان. چند روز بعد خبری بر سطر افکار عمومی قرار گرفت که خانواده‌ای که برای دیدار اقوام خودش از سقز به تهران سفر کرده بودند ناگهان با فرزند خود در اتاق مراقبت‌های ویژه بیمارستان کسرا روبرو شدند. عصر روز سه‌شنبه 22 شهریور، ژینا یا مهسا امینی به همراه برادرش پس از خروج از ایستگاه مترو با ماموران گشت ارشاد مواجه می‌شوند. ماموران گشت پس از ضرب و شتم برادر او، مهسا را سوار ون گشت ارشاد می‌کنند و به خیابون وزرا می‌برند. اینکه دقیقاً از لحظه ورود به ون گشت ارشاد تا انتقال به بیمارستان چه اتفاقی برای مهسا امینی افتاده کاملا روشن نیست. اما اکنون پس از نزدیک به یک هفته از انتشار تصویر سی تی اسکن و استناد به گفته یکی از پزشکان بیمارستان کسرا میدونیم که دست کم ماموران 10 تا 12 بار سرش رو به دیوار کوبیدند و تصاویر سی تی اسکن نیز آثار شکستگی جمجمه رو تایید میکنه. در نهایت و با افسوس فراوان مهسا امینی بر اثر این ضربات روز جمعه از دنیا می رود و با انتشار اخبار مربوط به آن شعله خشم افکار عمومی به خیابانها سرازیر می شود. احزاب کردستان برای روز دوشنبه 28 شهریور اعلام اعتصاب عمومی در کردستان می کند که پیامدهای آن به چندین استان دیگر از جمله تهران، کرمانشاه، ایلام و آذربایجان غربی سرایت می کند. اما روایت تلخ مهسا امینی روایت انبوهی از مطالبات زنان در ایران نیز هست، مطالباتی که خود را به نظر می رسد با اسم رمز ژینا نماد جدید خود نمایندگی می کند. خانم پارسای درود به شما، چه تصوری از خیزش مردم ایران و اعتراضات این چند روز دارید؟ چرا کشته شدن مهسا امینی همه مردم ایران را خشمگین کرده؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت مهمان عزیزتون جناب سازگارا و عرض تسلیت دارم خدمت مردم شریف ایران، به ویژه خدمت مردم عزیز و گرامی. برای پاسخ به پرسش شما باید بگم که خیزش مردم دلیر ایران بیان یک خشم عمومی هست و بیان احساس ناامنی عمیقی است که به قطر رسیدن یک شهروند معمولی ایرانی در هر یک از ما به وجود آورده و این رو نشون میده که در جمهوری اسلامی هیچ کس در امان نیست، هیچ کس در امنیت نیست. جمهوری اسلامی برای بقای خودش جامعه رو ناامن و خشونت محور کرده و فقط به سرکوب مخالفان خودش قانع نیست و نمیپردازه، بلکه الان هویدا شده و آشکار شده برای شهروند معمولی ایرانی که در امنیت به سر نمیبره و به نظر من به این هست که این شهروند اعتراض میکنه. در واقع مهسا امینی به تاریخ پیوست، اما ما میبینیم که با رفتن اون شعار نه به حجاب اجباری بهبری شد و حالا باید شاید این سوال پیش بیاد که رابطه امنیت و حجاب اجباری چه میتونه باشه. من میخوام برگردم یک کمی به گذشته و اینکه بگم از همون ابتدا حجاب و اجباری کردن اون در سطح جامعه ایران باعث گسترش ارعاب عمومی و سرکوب آزادی های فردی شهروندان معمولی ایرانی شد. از همون آغاز حجاب فقط یک پوشش برای زنان نبود و از اون به عنوان ابزار سیاسی سرکوب عمومی استفاده شد. به یاد بیاریم که در سالهای 60 جمهوری اسلامی برای ثبات خودش و کنترل اجتماعی و سیاسی از همون آغاز از ابزارهای مختلف استفاده کرد برای سرکوب جامعه و تونست در طی سالها یک سیستم سرکوب سازمان یافته رو به وجود بیاره که از یک طرف برای من این سرکوب و ابزارهای اون سرکوب مستقیم هست، سرکوب مستقیم مخالفان خودش که کارهایی مثل دستگیری، شکنجه، حکمهای غیرقانونی، اعدام، آزار، اذیت، محروم کردن از تحصیل، از شغل یا کسب، مصادره غیرقانونی اموال و غیره، تمام اینها رو از یک طرف با این سرکوب مستقیم برای پراکنده کردن و منکوب کردن معترضین خودش جمهوری اسلامی استفاده میکنه. اما در کنار اون از همون آغاز از حجاب اجباری به عنوان ابزار سرکوب فرسایشی شهروند ایرانی استفاده کرده. ما به خوبی یاد داریم، لاغر نسل من به خوبی یاد داره که چگونه زمانی که مسئله حجاب اجباری مطرح شد، برادران ما، همسران ما، پدران ما مورد تعرض قرار می گرفتند به خاطر اینکه حجاب ما یا تارمویی از روسری ما بیرون می افتاد. و چگونه مثلا ماشین ها رو در خیابان ها متوقف می کردن، پدران و برادران ما رو خارج می کردن از ماشین ها و به اونها تذکر می دادن به خاطر اینکه تار مویی از روسری ما خارج شده بود. این سرکوب فرسایشی باعث این شد که در دل شهروند ایرانی ترس به وجود آمد. در واقع حجاب دستاویز بسیار جذابی بود برای جمهوری اسلامی. از یک طرف ریشه در شریعت و مذهب داشت، از طرف دیگه ریشه در فرهنگ مرد سالار و این باور که مردان مالک تن زن هستند. و جمهوری اسلامی با استفاده از این دو اهرم و با کشوندن اون به عرصه سیاسی، تن زن رو قلمرو ثبات سیاسی خودش کرد. یعنی اینکه حجاب اجباری ابزار سرکوب شهروندان بی سلاح شد که از دهه 60 تا به حال هر بار که نظام جمهوری اسلامی احساس خطر میکنه، احساس بی ثباتی سیاسی و اجتماعی میکنه، هر بار که جامعه رو آبستن اعتراضات میبینه، با هراس این حربه رو و این وسیله رو مورد استفاده قرار میده. این چنین هستش که میاد و خیابان رو با گشت ارشاد و به دست سرکوبگرانش اشغال میکنه تا شهروند معمولی نتونه به خیابان بیاد و اعتراض بکنه. با سرکوبگران شهروند معمولی رو بی دلیل مورد تعرض و ضرب و شتم قرار میده، حجاب رو بهانه میکنه برای اینکه خیابان رو تصاحب بکنه، برای اینکه خوف و ارعاب در دل شهروند ایرانی به وجود بیاره. در واقع سرکوب بر گرد حجاب اجباری نقش بازدارنده برای جنبش های اعتراضی رو هدف خودش قرار میده. به نظر من امروز شهروند ایرانی به این سرکوب فرسایشی نمیگه. این خیزش به این سرکوب فرسایشی نمیگه. خشم عمومی مردم آزادی خواه ایران با شعار نه به حجاب اجباری سرکوب فرسایشی رژیم رو نشانه میگیره و مردم در کف خیابان متوجه شدند که حجاب اجباری فقط پوشش نیست و فقط مسئله زنان نیست، بلکه مسئله همه شهروندان.
سپاسگزارم از شما. آقای سازگار، به سراغ شما میایم. درود به شما. با مواردی که خانم پارسایی گفتن به نظر میرسه ما در عین حال که با یه نیروی عظیمی برای مطالبات زنان در جامعه و در همه عرصه ها مواجهیم، گره زدن اون به راهکارهای مؤثر مقاومت مدنی اون رو زنده نگه خواهد داشت. تصور شما از وضعیت کنونی چیست و فکر میکنید چه راه‌های مؤثری برای گسترش این حرکت اعتراضی وجود داره؟
ببینید، در یک نگرش کلان به صحنه مبارزه، من یک تحلیل کلی رو ابتدا باید عرض کنم و اون این است که در بین گسل‌های اجتماعی که در جامعه ما وجود داره، گسل به معنی شکافهایی که زیرش انرژی نهفته، بدون شک دو گسل معیشتی و گسل جنسیتی در سطر انرژی قرار دارند. در رده‌های بعدی گسل قومیتی یا مرکز و حاشیه، گسل فرهنگی و گسل نسلی رو هم میشه جا داد که بعضی از اونها کاملا گره خوردن به این دو گسله که گفته شد. ما در واقع در این چند سال گذشته دو نوع اعتراض رو داشتیم، شاید از جنبش سبز تا کنون، که گاهی گسله معیشتی محور بوده، مثل آبان 98 یا دی 96 که عمدتاً تهیدستان جامعه به میدان آمدند، گاهی گسله جنسیتی یا فرهنگی در محور بوده که عمدتاً فرزندان طبقه متوسط به میدان آمدند. یکی از نکات کلیدی که حل اون میتونه گره گشایی کنه از حرکت جنبش این است که ما چگونه این دو بخش جامعه رو به هم پیوند بزنیم و در یک زمان هر دو گروه رو داشته باشیم. الان در این مورد خاص نمیگم گسله جنسیتی موضوع فرزندان تهیدستان جامعه نیست، ولی در اندازه هایی نیست که اونها رو به حرکت در آورده باشه. در این بنابراین در یک تحلیل کلی الان برای پیشبرد جنبش این به عهده رهبرانی که ملی فکر میکنن، سراسری فکر میکنن هست که بتوانند راهکارهایی بدن که این اتحاد در میدان عمل حاصل بشه یا انرژی های این گسلها به همدیگه منتقل بشه. اما در خصوص حرکت های اعتراضی اخیر به نظرم اولین نکته این است که باید در نظر گرفت که هیچ جنبشی با 3 شب و 4 شب و 10 شب پیروز نشده. اون صحنه هایی که به نظر میرسه در 3-4 شب کار یک رژیمی تموم میشه، پشت سرش شاید چندین ماه یا چندین سال حرکت نهفته. مهمترین نکته تداوم مبارزه در یک جاده استراتژیک روشن و توالی تاکتیک هاست، توالی تاکتیک هایی که همدیگر رو تقویت بکنه و انرژی ها رو روی انرژی ها بگذاره. از اولین مسائل این است که حکومت برای سرکوب تظاهرات خیابانی خیلی تجهیز کرده خودشو و اگر زمان و مکان یک تجمع رو بدونه معمولا با قشون کشی میتونه اونو مهار کنه، ولی اگر پخش بشه در هر جایی باشه، در هر کویی باشه، در هر محله‌ای باشه، در هر منطقه‌ای باشه، الزاماً نه که در یه محله افراد اون محله اگه شناخته میشن باشن میتونن برن محله بعدی، برن یه جایی وسط شهر برن، ولی مهم این است که بدون زمان و مکان مشخص، مثلا در یه بازه زمانی 3-4 ساعته هر شب، چون شبها ظاهرا راحت تر هست، هر کس در هر منطقه 10 تا 20 تا 30 تا آدم میتوانند اعتراض کنند و یقیناً هیچ ماشین سرکوبی، هیچ ارتش و گروه و سپاه و هیچ چیزی در دنیا نمیتونه شهری مثلا به بزرگی تهران یا مشهد یا کرج، تبریز، شیراز، غیره رو اگر در 10 نقطه، 20 نقطه، 50 نقطه‌اش تظاهرات باشه سرکوب کنه یا به همه اونها برسه. بنابراین اولین نکته این است که تداوم اعتراضات میتواند در پخش شدن و گستردگی باشه و در امان ماندن از سرکوب های وحشیانه حکومت. البته راهکارها به اصطلاح نکات دیگه هم در این هست. من فقط این رو هم عرض کنم که اعتراض بدون فیلم و عکس مناسب در یه گوشه صورت بگیره به هیچ دردی نمیخوره. گرفتن فیلم و عکس مناسب از یک اعتراض به اندازه خود همون حرکت امروزه اهمیت داره و پخش کردن اون، رسوندن اون به شبکه های اجتماعی، رسانه های اجتماعی و رسانه های گروهی که به خوبی اونها رو منعکس میکنه. به قول یکی از دوستان فیلمساز ما میگفت شات میلیونی گرفتن یه دونه دو تا سه تاش کافیه، اونم در مراحل خیلی بالای جنبش، اما آتش زدن یه سطل آشغال، 20 تا جوون جلوش بیستن، ماسک داشته باشن، صورتشون بپوشونن و شعاری بدن، فیلم 30 ثانیه‌ای بگیری، این بسیار جذاب و سینماییه و میتونه تو تمام تلویزیون‌های دنیا نقل بشه، همون تأثیر رو هم با کم و زیاد داره، به خصوص اگر تکرار بشه و در نقاط مختلف جاهای مختلف اتفاق بیفته. این نکته اول در مورد اعتراضات خیابانی. نکته دوم در این جنبش منحصر به فرد در این اتفاقی که افتاده این است که خانوم ها در این اعتراض که پیشتاز هستند در این جنبش یک نافرمانی مدنی روشن و اوریان هم میکنه، یعنی یک قانون حکومت رو با شجاعت زیر پا میزنن، روسری رو از سر بر میدارن، بعضی جاها مثل مشهد یا کردستان یکی دو جا آتیش زدن یا در هوا تکون میدن و در عمل در واقع یک اکسیون تاکتیک نافرمانی مدنی رو با یک تاکتیک اعتراض خیابانی عجین کردن و این اتفاقا در تمام دنیا هم بازتاب داشته، یعنی به روشنی اعتراض رو نشون میده. این در واقع حمله به یکی از ستونهای بازتولید قدرت نظام جمهوری اسلامیه. مسئله حجاب اجباری برای جمهوری اسلامی یک مسئله دینی نیست، یک مسئله شرعی نیست، خودشون هم میدونن وجه شرعی و دینی حجاب اجباری نداره. این در واقع یک نوع حفظ قدرتشونه، یک جور قشون به رخ مردم کشیدنه و به قول میشل فوکو این قبیل حکومت ها با کار داشتن به پوشش مردم در واقع قدرت خودشونو بازتولید میکنن. من نکات دیگه هم دارم که حالا نوبت بعدی که به من بدید عرض خواهم کرد.
خانم پارسایی، هیچ زمانی مثل الان اعتراضات برای نبه حجاب اجباری این همه در مرکزیت دغدغه مردم ایران قرار نداشته. زنان ایرانی پشت مسئله، یا بهتر بگم بحران حجاب اجباری، چه چیزی را می‌بینند؟ با توجه به اینکه بسیار گفته میشه ما در دوران گذار سیاسی دموکراتیک قرار داریم، جای زن ایرانی در این گذار رو شما چطور می‌بینید؟
باید بگیم که همونطور که گفتم نه تنها حجاب اجباری دستگاه و ابزار سرکوب عمومی هست در ایران، بلکه حجاب اجباری یکی از عناصر سیستم سازمان یافته تبعیض علیه زنان هست که این تبعیض تبعیضی ساختاری و قانونمند هست، یعنی قانونی شده است. به همین دلیل خشونت به زنان در ایران خشونتی ساختاری هست و باید بگیم که برای گذار به جامعه دموکراتیک ما باید مطالبات زنان رو محوری بکنیم و مطالبات زنان فقط به زنان مربوط نیستند، بلکه برای گذار به یک جامعه دموکراتیک این مطالبات میتونن ابزاری باشن تا ما بتونیم بهتر به یک جامعه دموکراتیک گذر بکنیم. من این گذار رو در واقع در دو مرحله می‌بینم، یعنی که گذار از جمهوری اسلامی و گذار به جامعه دموکراتیک در مرحله اول گذار، یعنی در مرحله‌ای که ما اکنون در اون هستیم، در این مرحله اول گذار مطالبات زنان برگرد رو در روی و مبارزه با اسلام سیاسی هست و نتایجی که این اسلام سیاسی تا به امروز برای زنان داشته که به صورت یک تبعیض سازمان یافته و یک آپارتاید جنسیتی به زنان ایران تحمیل شده. در این مرحله مطالبات زنان مطالبات سیاسی هستند، یعنی مطالبات زنان به اینطوری میتونیم بگیم که خواسته های زنان سیاسی هستند و همونطور که میبینیم برای مثلا شعار نه به حجاب اجباری چگونه این شعار هرچه بیشتر سیاسی شده است و محوری شدن این مطالبات که مطالبات سیاسی هستند در دستور کاره و این به این معنا هست که بدون گذار از جمهوری اسلامی و بدون گذار از اسلام سیاسی ما نمیتونیم به مطالبات زنان دست پیدا کنیم. اما در مرحله دوم گذار، یعنی مرحله‌ای که از جمهوری اسلامی عبور کردیم و مرحله‌ای که مجلس مؤسسان تشکیل میشه و در اون مرحله در واقع به ساختن جامعه دموکراتیک و تبعیض زدائی قدم میگذاریم، به اون در واقع به اون مرحله قدم میذاریم، در این مرحله زنان باید برای این مرحله در واقع زنان باید بتونن یا جنبش زنان باید پیشاپیش خودش رو آماده بکنه و شاید از امروز خودش رو آماده بکنه که مطالبات حقوقی و ساختاری خودش رو به طور منسجم تدوین بکنه و این رو در نهایت در اختیار مجلس مؤسسان بگذاره و به این صورت زنان بتونن به نوبه خودشون گذار دموکراتیک رو تضمین بکنن و در اون مشارکت بکنن.
آقای سازگارا، چیزی که اذهان مردم رو به خودش مشغول کرده گسترش و ادامه دار بودن اعتراضاته. تا الان چندین نفر متاسفانه کشته شدن و تعداد زیادی دستگیر و زخمی. چطور میشه از این وضعیت اعتراضی مراقبت کرد؟ نقش اپوزیسیون مخالف رو چگونه میبینید آقای سازگارا؟ سوالی که بارها و بارها از ما پرسیده میشه.
ببینید، هیچ کس تجویز نمی کنه که هیچ مبارز مدنی، هیچ اخلاق و انسانیت و دینی به خطر افتادن رو توصیه نمی کنه. اتفاقا الان اصل بر این است که ما تلفات ندیم، دستگیری ندیم، زخمی ندیم، خدای نکرده کشته ندیم. به همین دلیل راهکار تظاهرات و اعتراضات خیابانی به شرطی که پخش و پلا باشه، گستره جغرافیایی و مکانی داشته باشه، در یه بازه زمانی به اعلام شده باشه، ولی مثلا 6 تا 9 شب 10 شب، ولی نه یک زمان و مکان خاص. یکی از بهترین راهکارهایی است که ماشین سرکوب حکومت امکان برخورد و حمله رو نداره. البته اگر یک جایی هم حمله بکنن، طبیعتاً گریز و حق دفاع مشروع یک حق انسانی و اخلاقی است که در مقاومت مدنی هم به رسمیت شناخته میشه. مثلا میگم، من در مبارزات میبینم وقتی موتور سوار به صفه مردم میزنه، معمولا یکی دو جوان شجاع کمین میکشن، با یه لگدی که از پهلو به موتور میزنن، موتور سوار واژگون میشه و بعد یا فرار میکنه یا اگه نره هم وادارش میکنن فرار کنه و بعد موتورش رو میگیرن و آتیش میزنند، ابزار سرکوب رو، و بسیار کار پسندیده است. یا ماشین گشت ارشاد، ماشین گشت کشتار که کرکسوار میچرخه و دختران رو، زنان کشور رو شکار میکنه، نباید برای ساکنینش امن باشه دیگه. بنابراین پنچر کردن، شیشش رو شکوندن و حتی به شرط پرهیز از خشونت ورزی آتش زدنش، تخریب ماشین سرکوبه که بسیار هم پسندیده است و درسته. ولی این که تداوم بخواد پیدا کنه، یک بخشش اعتراضات کسایی که معمولا هم جوانترها در خیابان اینطور حرکت میکنن، ولی باید به فکر اکسیون هایی بود که همه مردم هم بتونن مشارکت کنن، هر پیر و جوان و کودک و بزرگسالی هم بتونه به سهم خودش شرکت کنه. اینجا دیگه احتیاج به توی خیابون اومدن نیست. مثلا میگم اگر هر شب 10 شب تا 10:15 شب 15 دقیقه قرار بر این باشه که هر کس سوار است بوق بزنه، هر کس پیاده است دست بزنه یا سوت بزنه، هر کس در منزلش کاسه و بشقاب بزنه یا روی بام با بلندگو که صداشم نگیره شعار پخش کنه و هر کسی به این ترتیب بتونه درش مشارکت کنه، در واقع ما به اعتراض سراسری میرسیم که تداومش مردم رو به هم پیوسته میکنه. چون بقای این حکومت ها به منفرد نگه داشتن مردمه. مردم به محض اینکه قدرت خودشون رو باور کنن و بدانند تنها نیستند و دستشون در دست همدیگه است، محضورشون به حکومت میرسه. یا کار دیگه‌ای که مردم همه میتونن درش مشارکت کنن از جنس ضربه زدن به ماشین سرکوبه و اون بایکوت کردن افراد بسیج، سپاه، نیروی انتظامی، دست کم اونایشون که در بخشایی مثل یگان ویژه و گشت ارشاد و اینها کار میکنن در هر کوی و محله و هر منطقه‌ایه. اینجا به راحتی میشه باهاشون معاشرت نکرد، مخفیانه شبانه روی دیوار خونهشون عکس کشته ها به دست ماشین سرکوب رو نصب کرد یا اسامیشون رو با فیکساتور نوشت و اونها رو قاتل خوند و باهاشون معامله نکرد، جنس نفروخت، نگرفت. این بایکوت باید به اینها فشار روی خانواده هاشون آورد، با زن و بچه هاشون جداگانه صحبت کرد، در مدرسه، در کوی و برزن. این از اون نکاتی است که وقتی همه کس میتونه این کارو بکنه، اگر این اتفاق بیفته اون وقت در واقع ریزش بدنه سرکوب به شدت بالا خواهد رفت. باید بدانند که مادامی که همدست قاتلین هستن در بین مردم جایی ندارن و کار بیشرفانه ای رو دنبال دارن میکنن. نکته دیگه که میخواستم بگم، ببینید همه اینها و تاکتیک های مشابه که حالا دیگه فرصت نیست توضیح بدم، احتیاج به سازماندهی داره، احتیاج به شبکه داره. پاره ای از دوستان شورا از مدت قبل این کار را در چندین شهر کردن. بسته های معیشتی، یعنی چند نفر از دوستداران که با شورا ارتباط دارن جمع میشن توی محله خودشون، کمک های مردم رو جمع میکنن، پول، نقدی، غیره، و از کاسب محل اون طرف بسته های معیشتی درست میکنن، هر کدوم 200,000 تومان 300,000 تومان خوراکی و اینها توش هست و میرسونن به فقرهای جامعه. این کار باعث شده در اون منطقه شون این گروه های یاری مردمی یک نتورک و شبکهی درست کردن، با هم کار کردن، آدم ها رو میشناسن و با طبقات تهیدست هم ارتباط دارن. الان چند تا از اینا به ما خبر دادن که این سازماندهی و همکاریشون رو در خدمت سازماندهی اعتراضات در منطقه قرار دادن، چون کار کردن، تمرین کردن، یه مقداری هم آموزش دادن خودشون رو، جزوات شورا رو خوندن که بدانند یک تظاهرات رو چجوری راه ببرن. من فکر میکنم درست کردن این شبکه زیر پوشش خیریه، این کار مثلا فعالین مصر هم کردن موقعی که علیه مبارک ناگهان بچه های 6 آوریل اومدن و حرکت کردن، جاهای دیگه هم سابقه داشته. لذا درست کردن شبکه ها در محله ها و منطقه ها و تمرین و همکاری با هم کردن ولو به عنوان خیریه در مواقع اعتراضی هم کلید مناسبی است که میتونه مدیریت کنه و میدان اون منطقه رو دست کم هدایت کنه.
سپاسگزارم از شما خانم پارسایی. در انتها و برای صحبت‌های پایانی، اگر صحبتی مستقیم با مخاطبین دارید یا نکته‌ای از قلم افتاده، میکروفون در اختیار شماست.
من یه نکته کوتاهی دارم که میخوام بگم و اون اینه که برای گذار از جمهوری اسلامی، برای گذار به دموکراسی، ما نیاز به همبستگی داریم. نیاز به همبستگی و توافق عمومی برای ساختن جامعه آینده. به نظر من محوری شدن مطالبات زنان میتونه اپوزیسیون ایرانی و تمام مخالفین جمهوری اسلامی رو به سوی یک همگرایی و همبستگی هدایت بکنه. امروز کف خیابون به اپوزیسیون این پیام رو میده که با محوری کردن نه به حجاب اجباری، یک جنبش، یک خیزش در واقع خود به خودی ارگانیزه شده و برنامه ریزی شده و این چنین با این پیامی که به اپوزیسیون میده مسئولیت صدچندانی به اون میده تا به این همبستگی و همگرایی و به این توافق عمومی هرچه بیشتر فکر بکنه و بپردازه. شاید مطالبات زنان اون حلقه گمشده‌ای باشن که بتونن ما رو به هم وصل بکنن. در واقع مهسا امینی به نماد مبارزه علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده که مطالبات زنان ایران رو در واقع محوری کرده.
سپاسگزارم از هر دو مهمان عزیز که دعوت ما رو پذیرفتند و شما مخاطبین عزیز که تا اینجا با ما همراه بودید. به اتفاق شما با همدیگه قسمت بعدی برنامه رو تماشا میکنیم.
شاید قدیمی ترین تبعیض در تاریخ بشر، تبعیض جنسیتی یا تبعیض بین زن و مرد باشه. جالب اینه که ریشه بیولوژیکی این تبعیض یک قابلیت اضافی بیولوژیک در زنه. در برنامه این هفته برابرانه به سراغ تاریخ تبعیض بین زن و مرد میریم تا ببینیم این تبعیض از کجا شروع شده. برابرانه برنامه است برای زنان، برنامه برای درک بهتر از تبعیض علیه زنان در ایران و رویدادهای مهمی که زنان ایرانی با اون زندگی و مبارزه می کنن. من مرجون نقیه هر هفته با برنامه برابرانه با شما هستم. با ما باشید. زن را طبیعت توانا کرده تا مادر باشه و کودک رو هنگام تولد در درون خودش بپرورونه. این قابلیت که همه ما میدونیم به نوعی با تعلق خاطر روانی به فرزند همراه، مجموعاً راز بقای انسان و ادامه نسل اونه. اگه قبول نقش مادری رو تحمیل مردان ندونیم و امری اختیاری و انتخابی از سوی زنان در آغاز تاریخ بدونیم که به هیچ وجه معلوم و مسلط هم نیست، زن ترجیح داده حافظ فرزند خودش و مربی و دلسوز اون باشه، این انتخاب اون رو به نوعی در بعضی زمینه ها زمینگیر کرده و نقش نگهبان و مربی و فراهم کننده وسایل آسایش فرزند و همسر رو به اون داده. در ساختار سنتی زن فرزند پرور و خانه‌دار شده و مرد نقش خودش رو تهیه مایحتاج زندگانی تعریف کرده. آزادی نسبی مرد و قابلیت تحرک اون رو از ابتدا شکارچی نموده و این کار شجاعت و ریسک پذیری و جنگاوری و خشونت و قضاوت رو در مرد نهادینه کرده. زن اما برای حفظ فرزند خودش از گزند آفات روزگار صبور و محافظه‌کار و به دور از خشونت و ماجراجویی بار اومده و عشق به فرزند اون رو رئوف و دلسوز و مملو از عشق و مهربانی کرده. زن برخلاف مرد که توجه کمتری به اقتصاد خونه داشته، مجبور شده برای حفظ کیان خانواده مقتصد و صرفه‌جو و دوراندیش باشه. اون در این تقسیم کار اجتماعی که ریشه در جبر بیولوژیک و طبیعی داشته، به ناچار کار تدبیر منزل رو هم پذیرفته و کار خونگی هم بر عهده اون گذارانده شده که البته استدلال تاریخی مرد این بوده که من در خارج از منزل و تو در بیرون منزل کارها رو با هم انجام میدیم. مرد از این سکون و عدم تحرک و خانه‌داری و عدم ریسک پذیری ناشی از مادر بودن زن، این سوء استفاده تاریخی رو کرده که اون رو زیر دست خودش و به تدریج وابسته به خودش و سپس مایملک خودش فرض کنه و در واقع زندگیش رو و زنش رو زیر حمایت خودش بدونه. به این ترتیب انسانیت و کرامت بشری شکاف بزرگی برداشته و به دو قسمت تقسیم شده. زن جنس دوم و پستر از مرد به شمار اومده. اگر ادیان و فلسفه و اخلاق و ادبیات رو جزء مهمی از فرهنگ بشری بدونیم، چنین برداشتی از تقسیم بشر به دو جنس انسان عالی‌تر و پستر در همه این حوزه‌ها نهادینه شده و به عنوان امور مسلم و غیر قابل تردید برای قرن‌های متمادی پذیرفته شده. حتی در عالی‌ترین نوع نظام سیاسی که بشر در تاریخ کهن خودش داره، یعنی دموکراسی یونان، زنان و بردگان شهروند آزاد به حساب نمی اومدن و حق رأی نداشتند. مرد سالاری اصلی پذیرفته شده بود و نه تنها مردان، که زنان نیز اون رو بدیهی و لازمی زندگانی اجتماعی خودشون می پنداشتند. در دوران بزرگ مالکی اگر خرده کشاورزان نمیتونستند قرض خودشون رو سر مود به مالک بزرگ یعنی فئودال پس بدن، اون کشاورز تا هنگام پرداخت دین خود با همه خانوادش به انضمام همسر خودش در خدمت بیگاری ارباب قرار میگرفت و زنان خانواده سرنوشتشون وابسته به سرنوشت شوهر و یا پدرانشون بود. مایاها و بسیاری از ادیان نخستین زنان رو قربانی خدای خودشون می‌کردند و اعراب بدوی دختران رو زنده به گور می‌کردند. در هند تا همین اواخر زن به همراه جسد همسر خودش متاسفانه سوزانده می‌شد. البته همیشه در طول تاریخ زنان معدودی شاه و سردار سپاه یا دارای نقش اجتماعی برجسته بودند و یا قدیس به شمار اومدن، اما استثناءات قاعده رو به هم نمیزنه. تبعیض در طول تاریخ بشر نه تنها همیشه امری منفی و نکوهیده نبوده، بلکه جزء قواعد مسلم اخلاقی و اجتماعی و مذهبی به شمار می اومده. این تنها آغاز رنسانس و عصر روشنگری بود که زشتی تبعیض‌ها رو آشکار کرد و مبارزه با اونها از جمله در حوزه پایدارترین و عمیق‌ترین و کهن‌ترین این تبعیض‌ها، یعنی تبعیض جنسیتی، شروع گردیده. ما در ایران هم با وجود گذشت بیش از 116 سال از جنبش مشروطه که همراه با حرکت و مبارزه زنان ایرانی برای احقاق حقوق خود بوده و هست، دستاوردهای گرانبهایی رو در سالیان سال مبارزه با تبعیض زنان ایرانی برای احقاق حقوق خود داشته ایم. اما باید اعتراف کنیم که پس رفتنی رو که در اثر انقلاب اسلامی به خصوص در این حوزه تبعیض به وقوع پیوسته و دوباره هنوز در آغاز این راه هستیم و باید با سرعت و صراحت و شجاعتی درخور زشتی و غیر انسانی بودن این تبعیض و همه تبعیضهایی رو که در جامعه ما وجود داره آشکار کنیم. البته مبارزه زنان شجاع میهن ما چنان گسترده و عمیق است که میتوان امیدوار بود که این عقب ماندگی به زودی جبران خواهد شد. برابرانه برنامه است برای زنان، برنامه برای درک بهتر از تبعیض علیه زنان در ایران و رویدادهای مهمی که زنان ایرانی با اون زندگی و مبارزه میکنن. من مرجان نقیه هر هفته با برنامه برابرانه با شما هستم. با ما باشید. به پایان برنامه این هفته گذار رسیدیم. سپاسگزارم که در 60 دقیقه گذشته ما رو همراهی کردید. لطفاً اگر به هر دلیلی نتونستید روز شنبه برنامه رو از طریق کانال تلویزیونی ایران فردا دنبال کنید، در طول هفته ما رو از طریق کانال یوتیوب، سایت شورای مدیریت گذار، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام دنبال کنید. ما همچنان منتظر انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما عزیزان هستیم. به امید آزادی، صلح، برابری و سلامتی برای تک تک مردمان ایران زمین. تا برنامه بعدی، بدرود.